أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم بر اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری و تنفیذ تصرفات آنها عبارت بود از قاعده عدم ذهاب حق، عدم ذهاب حق مطلقا، چه حق مسلم باشه یا غیر مسلم باشه. گفتیم مستند این قاعده روایات اربعه ایست که اون روایات رو خوندیم و گفتیم سه روایت از این روایات اربعه سندش تمامه، روایت اخیر مشکل داره و فلزا میتواند مؤید اون سه روایت دیگر باشه. خب تعلیلی که در این روایات وارد شده که فرمود لا یصلح ذهاب حق احد، یا در اون روایت دیگه انه لا یصلح ذهاب حق احد، یا در اون روایت دیگر فرمود که تعلیل، فرمود اداه تعلیل هم داشت در اونجا، لالا یتبا حق امرئ مسلم، این تعلیله. همونطور که بارها عرض شده و در کتاب‌های دیگر هم بیان شده، تعلیل باعث تعمیم حکم و تعدیه حکم از مورد به موارد دیگر می شود. مثلا اگر گفت که اکرم زیدن لانه عالم، یا اکرم زیدن فانه عالم، اینجا ما از زید تعدیه می کنیم، میگیم وجوب اکرام مال بقیه علما هم هست، چون تعلیل در جای دیگه هست، پس معلل هم که اون وجوب اکرام باشه باید جای دیگه باشه، پس علت معمم است، یعنی تعمیم میده بکنه، کما اینکه مخصص هم هست، یعنی وقتی تعلیل میاد گاهی اطلاق معلل رو تضییق میکنه. مثلا گفته لا تأکل الرمان لأنه حامض، تو آقا انار نخور چون ترشه، معلوم شد خب لا تأکل الرمان اطلاق داشت، هم رمان حامض رو میگرفت هم رمان ترش رو میگیره، اما چون تحلیل کرد به لعنه و حامض، میفهمیم مقصودش از اون لا تأکل رمان، رمان حامض است، پس تخصیص میزنه، تضییق میکنه. حالا اینجا هم همینه، میگیم درست مورد این روایات یکیش وصیت بود، یکیش دیه بود و امثال اینا، اما تعلیل امام موجب میشه که حکم از مورد تعدیه کنه به جای دیگه، که هر جا ذهاب حق مسلم می شود شارع به او راضی نیست. پس اگر از عدم جعل یک حکم لازم بیاد ذهاب حق مسلم، خدای متعال به او راضی نیست، شارع به او راضی نیست. حالا اگر در زمان ما شارع اعتراف نفرماید به شخصیت های اعتباری مستحدثه، بگه بانگار من قبول ندارم، اینا این شخص اعتباری رو قبول ندارم، تصرفاتش هم قبول ندارم، خب این چی لازم میاد؟ این لازم میاد این مردم بیچاره‌ای که اموالشون رو تو بانک میذارن، هیچ چاره‌ای هم جز این ندارن که این کارو بکنن، معاملات از طریق این چی اینی هست، نونم میخوام برن بگیرن الان کارتی شده باید نمیدونم چیکار کنن بره، خب این ذهاب حق مسلم میشه دیگه. پس بنابراین معلوم میشه شارع اعتراف فرموده به این. این تتمه استدلاله که حالا بعد ببینیم تستفاد و منهازه روایات من جهت تأویل الوارد فی زیلها، استفاده میشود قاعده عدم ذهاب حق از این روایات از جهت و از ناحیه تعلیلی که وارد شده در زیل این روایات، و هو موجبان لتعدیت المورد الى سایر الموارد الاخرى، و این موجب می شود برای تعدیه مورد، یعنی حکم مورد مقصوده. حالا بهترم بود کلمه حکم اینجا بود. این موجب تعدیه و سرایت دادن حکم مورد می شود به سایر موارد دیگر، که همین حکمی که در مورده که در این مورد فرمود جایزه، جای دیگه هم بگیم جایزه به همین دلیل عدم ذهاب حق انسان یا مسلم. چی به دست ما رسیده باشه؟ نه دیگه، به دست ما رسیده دیگه، امام تعلیل فرمودن. امام اینجا میتونستن بفرمان چی؟ جازت شهادت و غیره هم همین تموم شد. حالا چرا این زیل رو فرمودن؟ بله؟ بله، این تعلیل کبرای کلیه. خب ما از تعلیل میفهمیم که اونجا هست دیگه. بابا وقتی گفت که اکرم زیدن العالم لأنه عالمون، خب از این میفهمیم بکر عالم، خالد عالم، حسن عالم، حسین عالم با اکرام کرد، ولو به دست ما نرسیده باشد که شعار فرموده باشد اکرم الحسن العالم، اکرم خالدن العالم نفرموده باشد. ما از این تعلیل میفهمیم که اونجا هم پس یا فرموده لا تشرب الخمر لأنه مسکر، از این میفهمیم که پس الکل هم اشکال داره اگه مسکر باشه، ولو نفرموده، روایت هم به دست ما نرسیده بوده، فرموده لا تشرب الکل نفرموده. من واقعا نمیفهمم شما چی میگید. بابا شعار شهادت غیر مسلم را بر مسلم جایز دانسته، میگه چرا جایز دونستم اینجا؟ به این تعلیل، چون ذهاب حق میشه. حالا اگه یه جای دیگه ایم که باب شهادت نبود ولی ذهاب حق میشد، این تعلیل نمیگه شعار اونجا رو هم تجویز کرده؟ خب دیگه همینه دیگه، شهادت ذمی را بر علیه مسلم تجویز فرموده، درست؟ چرا تجویز فرموده؟ فرموده چون ذهاب حق لازم میمد اگه من تجویز نمیکردم. حالا این تحلیل مقتضاش اینه که یه جای دیگه هم که باب شهادت نباشه، از عدم تجویز شارع و عدم جایز دانستن شارع اگه لازم بیاد ذهاب حق، خب این تحلیل اونجا هم نمیاد. اگر الان شارع بفرماید که شما پولایی که در بانک گذاشتید دیگه هیچی دیگه نمیتونی بری اونا رو بگیری، اگه یه چیزی فروختی اومد چک به شما داد نمیتونی از بانک بری وصول کنی مثلا، خب ذهاب حق این بایع نمیشه، ذهاب حق مردم نمیشه. خب پس بنابراین همونطور که اونجا فرمود من شهادت رو تجویز کردم چون اگه تجویز نکنم ذهاب حق مسلم میشود، اینجا هم میگوید اگر من اعتراف نکنم به این که این بانک یک شخص حقوقی است و تصرفاتش نافذ است، اگه اعتراف نکنم ذهاب حق مسلم میشود یا ذهاب حق انسان میشود. پس بنابراین از این میفهمید این که میگیم علت معممه یعنی همین دیگه، یعنی غیر مورد، غیر معللی که در خود اون حدیث ذکر شده، از اون سرایت میکنیم به موارد اخری که این تعلیل در اونجا در اونا هم هست. این خب به خدمت شما هست که و هو موجبون، و این تعلیل موجب تعدیه حکم مورد است به سایر موارد دیگری که در اون موارد اگر شعار تجویز نفرماید و قبول نفرماید همین محذور پیش میاد، یعنی ذهاب عقل مسلم میشود. کم استند عدت من الفقها رحمهم الله فی کلماتهم علی هذا التعلیل فی الموارد الاخرى، برای اینکه این مقداری از استغراب مطلب کاهش پیدا بکنه میفرماید که عده ای از فقهای بزرگ که در فقاهت اونا نقاشی نیست و مسلم الفقاه هستن، ببینیم به همین قاعده در موارد دیگر غیر از اونی که در خود روایات ذکر شده تمسک کردن، که در هامش بعضی از اون موارد ذکر شده. حالا یکیش که سو اولی باشه میخونم، یکیش مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدت و البرهانه. خب مقدس اردبیلی هم فقیه بسیار بزرگیست هم مقدسه و ورع و اهل سهل انگاری و اینا در استدلال و استنباط و اینا نیستش. اینشون در کتاب ایشون اینجوری فرموده که آدرس هم داده، جلد 12 صفحه 306، فیمکن القول بالعموم، یه مطلبی رو فرموده ممکن است قائل به عموم بشیم در مورد وصیت در غیر سفر. تو روایت داریم که در سفر وصیت نافذه، وصیت مثلا چی؟ حالا در غیر سفر چی؟ فرموده ممکنه بگیم در غیر سفر هم همینطوره، به قالب تعمیم بشیم. چرا؟ فیمکن القول بالعموم لاستخراج العلت الظاهره، به خاطر استخراج علت، علتی که اون علت ظاهره، یعنی کلام به اثر ظهورش دلالت برش میکنه. بل المنصوصه، بلکه نمیگیم فقط، بلکه نه، علتی که تصریح به اون شده، نسته که انهو فرمود چی؟ انهو یا لانهو لا یصلح ذهاب و حق مؤمن، یا ذهاب و حق مسلم، یا ذهاب و حق احد. این همین تعلیل که در این روایت دارم. بل اعتبار و هازا یدل على قبول شهادتهم فی غیر الوصیت ایزن. فرموده مقتضای این تعلیل اینه که ما اگرچه این روایت مورد بس شهادت به وصیت بود در سفر، ما از او تعدیه کردیم به شهادت به وصیت در حضر. میگه بلکه نه، مقتضای تعلیل اینه که اصلا در غیر باب شهادت وصایت هم ما بتونیم سرایت بدیم مسئله رو به مقتضای عموم تعلیل. فلول الاجماع، اگه ما اجماعی نداشته باشیم که ایشون خب به اجماع اهمیت ایشون میده مرحوم، فهمت فلول الاجماع، اگه اجماعی در مقام نباشه، لامکن القول بهی ایزن عند الضروره، بهی یعنی به قبول شهادت در غیر وصیت هم، عند الضروره، در جایی که ضرورتی وجود داره. چرا یمکن القول للعله؟ به خاطر همون علتی که در حدیث ذکر شده که ذهاب حق مسلم نباید بشود، ذهاب حق احدی نباید بشود. بعد فرموده خب ما گفتیم لولا اجماع میشه جاهای دیگه هم برد. مثلا ضرورت چیه؟ الان گفتم یک کسی تو بیمارستانه، ساعت آخر عمرش، هیچ کسی هم از بستگانش و بلان نیستش، مسلمانم، فقط اونجا پرستار یا دکتری که مسیحیه اونجا وجود داره. خب اینجا میاد میگه وصیت میکنه، اینا هم شون بعدا میان شهادت میده، اینجا ضرورت دیگه، کسی دیگه نیست، اینم دیگه داره میمیره، که داشتیم هم توی اون. خب اینجا فرموده میشه لولا الاجماع، مگه اجماع داشته باشیم؟ خب اجماع تخصیص میذاره. یا بعد فرموده اجماع هم نداره، اجماعی که گفتیم لولا الاجماع، اجماع هم در مسئله نیست. و کأنه لا اجماع و ان نقله فی شرح الشرایع، اگرچه در شرح شرایع، یعنی شهید ثانی در مسالک که شرح شرایع، اگرچه ایشون نقل اجماعی فرموده، ولی واقعش اینه که این اجماع واقعیت نداره. چرا؟ لأنه نقل ان ابن الجنید ذهب الى قبول شهادت اهل العدالت منهم فی دینهی على ملتهیم على غیر ملته، چون از ابن جنید نقل شده که ایشون شهادت داده به این که شهادت کسی که از اهل اسلام نیست در ملت خودش جایزه، در غیر ملت خودش هم جایزه. لابد ابن جنید هم به همین روایت استناد کرده، به تعلیل این روایت. پس ما اجماعی نداریم، ابن جنید که از قدمای اصحابه. پس این که اجماع داریم یعنی اتفق الفقها، همه میگن، نه، ما یکیشو سراغ داریم که ابن جنید نفر. بنابراین بزرگی مثل محقق اردبیلی قدس سره در مجمع الفائدت و البرهان، ایشون داره اینجا به همین عموم این روایات استناد می‌فرماید و اجماع را هم می‌فرماید. که بعد کلام دوم از بزرگ دیگری است که ایشون هم در تقوا و ورع و خدا ترسی مثال زدنی بودن و همه معترف به خدا ترسیش بودن، مرحوم آقای است احمد خونساری قدس سره در جامع المدارک، که ایشون هم از فقهایی بودن که همه به ورع تقوایشون و هم دقت فقهیه ایشون معترف بودن. هم جامعه معقول و منقول بود، هم در فلسفه مشاع خیلی مسلط بود و در همچنین کلام و همچنین در فقه. ایشون هم در جامع المدارک باز از کلامش استفاده میشه که مطالعه میفرمایید. سوم مورد بعدی انوار الفقهاء مال کاشف الغطاء، حسن کاشف الغطاء که پسر یا نوه مرحومش شیخ موسای کاشف الغطاء صاحب کشف الغطاء، اینا هم از بزرگان فقها هستن و فقاهت اینا اندل کل مورد قبوله. ایشون هم باز به این تعلیل ایشون هم تمسک فرموده است. بزرگ دیگری که باز اندل کل مسلم است در فقاهت و اینها، صاحب ریاض اسد علی صاحب ریاض قدس سره، ایشون هم در کتاب ریاض به این پس. بنابراین اینو برای اینکه استغراب نشه که نه نمیشه، یه نه بزرگانی در فقه که اونم اینجور بزرگانی که همه قبولشون دارن فرمود. حتی شیخ اعظم قدس سره در مکاسب، شیخ اعظم در مکاسب در یه موردی به این مطلب توجه فرموده. پس بنابراین استغراب هم از بین میرود. کم استند عدت من الفقها رحمه الله فی کلماتهم علا هذا التعلیل فی الموارد الاخرى. موارد اخرى یعنی موارد دیگری که غیر از اونیست که در خود این روایات ذکر شده. بنابراین فیمکن القول فی ما نحن فیه انه فی الاوضاع الراهنه التي اختلطت حیات الناس فیها به شخصیات الاعتباریه و اشتبکت معاملاتهم اليومیه به شرکات و المؤسسات المالیه کالبنوک، فان لم تكن هذه الشخصیات الاعتباریه و تصرفاتها نافذه من جانب الشارع فستضیع حقوق كثير من الناس القطعیه و الثابته. ممکن است این سخن گفته بشود که در اوضاع راهنه، راهنه یعنی کنونی فعلی، در اوضاع کنونی زندگی بشر مسلمین که مخلوط شده حیات مردم و ممزود شده حیات مردم با این شخصیات اعتباری، با بانک و شرکت ها و مؤسسات و صندوق ها و چه و چه باید، و اشتبکت معاملاتهم الیومیه و گره خورده معاملات روزمره مردم با شرکت ها و مؤسسات مالیه مانند بنوک. حالا ممکن است گفته شود که در این اوضاع ان لم تکن هذه الشخصیات الاعتباریه، این مقول اون قوله، این فیمکن القول، این مقول اون قول، فیمکن القول چی بگیم در این ظروف، در این وضعیت؟ فیمکن القول به این که اگر این شخصیات اعتباریه و تصرفات این شخصیات اعتباریه نافذ نباشد از جانب شارع مقدس، فستضیع حقوق کثیر من الناس، حقوق بسیاری از مردم، حقوق قطعی و ثابتشون که مسلمه، یه متاعی رو فروخته پولشو میخواد، یه قرض داده بدلش رو میخواد و و و بسیاری از اینا دیگه، بل تشمل الربا، بل اینا قطعیه. بلکه ایشون میفرماید، این متن میفرماید که خب ما یه سلسله حقوق قطعی داریم که لا نقاش فی، یعنی مسلم است در اسلام که این حق، یه حقایی داریم که این قلت و قلتایی توشه مسلم اونجوری نیست. مثلا چی؟ حق زوج که منع کنه زوجه رو از خروج از دار، میگه نباید از خونه بری بیرون. خب این محل کلامه که آیا واقعا اگر حتی خروجی که مزاحم با حق استمتاع او و جهات او نباشه بازم حق داره یا نداره؟ قدر متیقنش اون مواردی است که با حق استمتاعش ناسازه کنه. اما اگر نه، الان اون خونه نیست، خودش رفته سر کار و نمیتونه خونه بیاده، اینا بگه نه تو باید بیرون نری، نه با حجاب و با چی برو بیرون، بسیاری از فقها میگن ادله ای که داره میگه جایز نیست زن بدون اذن شوهر از خانه خارج بشود و یا برای زوج این است که اجازه ندهد که زوجه از خانه خارج بشود، اون در محدوده ایست که منافات داشته باشه خروج او با اون وظایف زوجیتش. و اما در مواردی که نه منافاتی با وظایف زوجیت نداره، اون حق نداره منع بکنه. خب حالا همین این که آیا این حق المنع اطلاق داره همه حتی در موارد اونجوری هست یا نیست، امر ثابت و مسلمی نیست، اختلافیه. حالا این روایات ممکنه بگیم حتی اونا رو هم میگیره، زواب حق نباید بشه، ممکنه کسی بگه این رو هم میگیره. حالا این جمله رو من نگفته بودن لا بأسوی، بل تشمل روایات القاعده بعض الحقوق غیر القطعیه ایزن، ولو قطعی نباشه اما اگه فقیه گفت آره ادله دلالت میکنه، خب داخل میشه، یعنی در حقیقت اون ادله میشه وارد، یعنی موضوع درست میکنه برای این، ورود پیدا میکنه اون ادله که اگر کسی فقیه قائل شد بله. خب دیگه اونا ولی قطعی نیست به این معنی که یه ظهور یه روایتیست، یه دلیلیست، البته حجته برای خودش و مقلدینش، اما فرق است بین یه امر قطعی که مسلم در اسلام هست و یه امری که حالا مستندش یک روایتیست که قطع آور نیست ولو حجت باشه. و فی هذه الحقوق یمکن مع اعتبار شارع. خب اینجا یه سوالیه و اون اینه که این مواردی که شما میگید ذهاب حق مسلم میشه، و بله ولی از اون طرف هم ممکنه ذهاب حق مسلم میشه. مثلا همین مثالی که زدیم، این آقا تو بیمارستان هیچ کسی نیست جز مثلا اون پزشک یا پرستاری که اینا مثلا مسیحی هستن، حالا اینا میگن پدر شما وصیت کرده که ثلثشو بدید فلان جا. خب اگه این وصیت واقعا نکرده باشه اینا بی خود بگن، ذهاب حق ورثه است. این از این طرف بگه ذهاب حق اینه، از اون طرف ذهاب حق ورثه میشه، این چجور میشه اینجا؟ بله یه جا هست مزاحمی نداره، اما یا در همین موارد این شهادات هم همینجوره، این علامت شهادت میده، خب به ضرر بعضیه دیگه. خب این که الان داره شهادت میده به ضرر بعضیه، به نفع اینه به ضرر اونه، اینا چیکار میکنه؟ این جوابش اینه، میگه فهمت شعار مقدس اینجا سبک سنگین کرده و دیده که رو هم رفته اگه بخواد تجویز نکنه بیشتر ذهاب حق میشه، ولو اینکه در این تجویز هم بعضی جا ذهاب حق هست، ولی اون بیشتر ذهاب حق میشه. این مطلب شبیه اون مطلبی است که شیخ انصاری قدس سره در رسائل در باب حجت خبر واحد، اونجا یکی از اشکالات چیه؟ میگه آقا خبر واحد شد اشتباه میکنه، شاید راوی اشتباه میکنه، سهو میکنه، یا عمدن دروغ میگه، ولو اینکه گفتن ثقه است و اینا، ولی خب ممکنه در این اهل چیز باشه، ظاهرسازی باشه، مردم که همونگرن سقه است واقعا دروغ دارد میکنه معاذالله. خب اونجا جواب چی دارد؟ خب باعث میشه که تحریم حلال بشه، تحلیل حرام بشه، القاء فی المفسده بشه، فوات مصالح بشه، چون اونجا دروغ میگن اشتباه میکنن. اونجا چی فرموده؟ اونجا فرموده شاره حساب کرده، دیده اگه خبر باید حجت نکنه بیشتر ذهاب مساله میشه. این ریسک رو پذیرفته که درسته یه مواردی هم اینا خطا میکنن اشتباه میکنن، ولی سرجم که حساب میکنی اگه خدا هزار حکم داره، اگه خبر باید حجت کنه 800 تاش به دست مردم میرسه، 200 تاش هم، اما اگه حجت نکنه هیچ. اینجا هم بالا اینجوری گفته میشه که این کار عقلاییه دیگه، آدم وقتی محاسبه میکنه، قانونگذار وقتی محاسبه میکنه میگه اگه این کار من بکنم بیشتر حقوق مردم ادا میشه، اگه نکنم بخواب بیشتر ضایع میشه، و ولو اینکه وقتی هم میکنم عده حقوقشون ضایع میشه و اونا نسبت به این کمترن، کمتره حقوق ضایع میشه، اینجا عقلایی میشه. میفرماید و فی هذه الحقوق، در این حقوقی که ما شارع فرموده و مستند به این دلیل کرده، یا ما میخوایم در اثر تعدیه بگیم موارد دیگر هم همین جوره، و هذه الحقوق یمکن مع من اعتبار شارع ایزم، با اینکه شارعم اون حقوق اعتبار کرده و گفته بله این حق وجود داره. این و فی هذه الامور یمکن ان تضیع حقوق لاشخاص آخرین، ممکن است ضایع بشود حقوق برای اشخاص دیگر غیر این که حالا به نفعش شده، که هم مثالی که زدم گفتم ورثه، ورثه خب ضرر میکنن ولو به نفع این آقاست که حالا میگه ثلث منو مثلا فلان کار بکنه. میفرماند که یمکن ان تضیع حقوق لاشخاص آخرین لاشخاص آخرین الا ان الشارع رجح جانب الاعم الاغلب، شارع جانب اعم اغلب را ترجیح داده، دیده اگه بگه ذهاب حق مسلم نباید بشه و در اثر اون شهادت جایز بدونه چی جایز بدونه چی جایز بدونه، این بیشتر حقوق مردم درش تحفظ می شود تا اینکه اینو نفرماید. بله جمعه بله، حالا اینجا چون تو ذهاب حق رفته اونجا میگیم شاید یه مسئله یه باشه یه فلان. اصلا تو کل طرق غیر قطعیه، حتی طرق قطعیه برای ما ممکن قطع ما خطاب باشه، ما اشتباه کرد جعل مرکب هست دیگه، اینا احتمال چی داره؟ ولی نظام عالم کارش نمیشه کرد، مگه خدا کنه همه رو معصوم بفرماید؟ خب حالا مردم که معصوم نیستن، قطعشون هم ممکنه خلاف باشه، شهادتاشون هم ممکنه این سقه اشتباه بکنه خطا بکنه. بله نه شما میگه شما بیاد شما میخواد از این تعلیل تعدی بکنید، میگه بابا باید ذهاب حق نشه، خب من میبینم الان ذهاب اون حق شاید بشه، درست؟ خب بلا ریبه انها، حالا مستدل، اینا حرفای مستدل به این دلیله، تا حالا مستدل حالا در پایان میگه خب ما این دلیل این قاعده رو قبول کردیم و با این قاعده خواستیم اعتراف شارع رو به اشخاص حقوقی و تنفیذ تصرفاتشون رو تصحیح کنیم، اما این در چه جاییه؟ انها ولا ریب انها ذات دلیل لیس موجبن لتوسیع دائره شخصیات الاعتباریه فی المجتمع، این باعث نمیشه این قاعده که ما بیایم گسترش بدیم شخصیات اعتباری رو در مجتمع، بگیم یه شخصیت اعتبار جدید یه درست کنیم یه درست کنیم یه درست کنیم در مجتمع، این واجبه این نمیشه. ول اولا ایجاد و بدائل لها بالقدر الممکن، اولا که این اولا اینجا مثل اولو الارهام بعضام اولا به بعض یعنی متعین، درست اینه که ایجاد بشه بدیل ها و جایگزین هایی برای شخصیت های اعتباری به قدری که ممکنه، یعنی ما طبق فقه دارجمون اگه بتونیم بیایم بدائلی درست کنیم برای بانک و برای نمیدونم شرکت و برای صندوق ها و برای اینا طبق فقه متعارف و که اونا میدونیم دلیل داریم برای اینکه اونا حجت اونا درسته اونا مشکلی نداره، نباید بیم به اینکه یه چیزایی بسازیم برای خودمون بعد بیم بعد بگیم که خب حالا که ساختیم دیگه ذهاب حق میشه بس به این دلیل بخون درستش کنیم، ما که نباید خودمون موضوع ذهاب حق درست بکنیم، اون باید از اون راه بریم. بله حالا که کردن دیگران و شده و ما دیگه تغییر نمیتونیم بدیم، الان نظام عالم که نمیتونیم عوض بکنیم، در این فرضیه میگیم اگه شارع قبول نکنه ذهاب حق میشه، حالا پس بره. اما این مجوز این نمیشه که ما بریم یه چیزایی بیم درست کنیم بعد تا طول زمان بشه جوری که ذهاب حق بشه و بعد بیم حرفو بزنیم. میفرماد ول اولا ایجاد و بدائل لها برای این شخصیات های اعتباری بالقدر الممکن، اما لکن به نسبت الى شخصیات الموجوده فی الوضع الحاضر والتی تعلق الناس به ها، این شخصیت های موجوده ای که مردم تعلق به اونها پیدا کردن تو زندگیشون و ارتبطت به ها حیاتهم به شکل وسیق و زندگی اونها با اونها مرتبط شده به یک شکل وسیق و محکم و مستحکمی که جدا کردنش اصلا امکان پذیر نیست، الان کدوم کجا میشه معاملات جهانی میخوایم انجام بدیم؟ بگیم با بانک دیگه، بگیم پول شخصی رو بردار ببریم. داخلی هم الان جوری همینجوره. علاوه بر این که حالا فرض کن شما عقیدت نیست، خب دولت ها که میگن ما شما قبول، ما مقلد فلان آقا هستیم، میگه شخصیت اعتباری درست، اصلا قبول نمی کنن که بیان عوض بکنن، بیان همین هم درست، خیلی بهتر از اون هست. پس یه شرایطی است وقتی که یه جایی شد که حتی شخصیت های اعتباری رو اصلا بزرگان میگن اشکال نداره. اون دلیل اولی که گفتیم، میگن شخصیت اعتباری معتبره. خب ما که نمیتونیم عوضش بکنیم. بعد از اینکه بزرگان جامعه، بسیاری از افراد، فرهیختگان، اینا میگن آقا درسته، زیر بار حرف ما نمیرن که. اینجاست که دیگه حالا فقیهی که میبینه قبول نداره و چکار بکنه و اینا، میگه به این دلیل توسط میکنه، میگه الان دیگه صاحب حق مسلم میشه، صاحب حق میشه. و شارع فرموده که صاحب حق نباید بشه. میفرماد فمشروعیتها، پس بنابراین لکن به نسبت الشخصیات الموجوده که اینجوری هست، فمشروعیت این شخصیت های موجوده در وضع حاضر ثابتتون به دلیل المزبور، به این دلیل که قاعده عدم ذهاب حق مسلم باشه ثابت می شود. و به نتیجه وقتی ثابت شد، خب ثابت شد که شارعه اعتراف کرده، گفته بانگو قبول دارم، معاملاتشو قبول دارم، حالا دیگرانی هم که قبلا شک و تردید داشتن و نمیدونستن، الان دیگه اشکال نداره، با این دلیل ثابت شد، خب حالا برو بش معامله کن دیگه، اب نداره برای دیگران هم. و به نتیجه یمکن، اینو این تمام بکنم بفرم، و به نتیجه یمکن للآخرین التعامل معها، برای دیگران هم که با ادله قبل نتونستن درست بکنن و اینا، اما الان دیگه میتونن با اون تعامل کنن، چون بعد از که با این دلیل آخر که موجب ذهاب حق میشه بالاخره در وضعیت موجود، میگن خب ما از این کشف میکنیم که این بانک رو شارع قبول کرده، این صندوق نمیدونم بازنشستگان رو قبول کرده، این صندوق نمیدونم فرنگیان رو قبول کرده، چه اینا صندوق دیگه، اینا شخصیت های اعتباری هن دیگه، خب خب حالا دیگه میتونن اینا مراجعه کنن، قرض بدن، قرض بگیرن، معامله کنن، مالان میشید. این تا اینجا اشکالون. حالا شما بفرمایید. آره دیگه، اگه منجر به این شد، مستدل میگه آره دیگه، اگر اون قاهر شد و شما مغلوب شدید، بله میمونه، چون خدمت شما هست، اینقدر تکلیف زیاده که آدم خدمت شما هست، تکلیف که خیلی فراوانه، تهشم میمونه خیلی چیز، حالا بانک حجت باشه چون میشون آبا جد که با زید معامله کن، با بال معامله مثلا، باز این صندوق کزا معامله، یا مثلا تأمین اجتماعی فلان. بعد از اینکه ولو این الگو رو فرض کنید غیر مسلم ها مطالعه کردن، فکر کردن، نذاشتن ما فکر کنیم، خودشون فکر کردن و بودن، این بدبختی بالا اینه، نه که ما فکر نداشتیم، یه کاری کردن، اونا رفتن فکر کردن، خب یه چیزایی درست کردن، خب بعد حالا اومده تو کشورها، جهان رو گرفته دیگه، بانک الان جهانیه دیگه، همه جا هست، صندوق همه جا هست، و خب الان که نمیشه کارش کرد، نمیشه بنش داشت که. چرا؟ چون اولا یه ظاهر اجتماعی مردم زیر بار نمیرن، دو خیلی قائل به صحتش هستن، از فقها بزرگان خب میگن آقا اونا دارن میگن، حاضر نیستیم من از دست بدیم، اگه یه چیزی باشه کل میگن به آقا غلطه، خلاف دینه، خلاف، خب بله، اگه چیزی که اختلافیه خب میگن. پس بنابراین وقتی اینجور شد، اونایی هم که لولا حاضر دلیل اشکال دارن میگن نمیدونیم چیکار کنیم، دیگه موضوع براشون درست میشه برای این دلیل، میگن خب الان دیگه اوضاع به این طرف رفته دیگه، اینجوری شده، حالا که اینجوری شده پس آب حق مسلم میشه، شارع قبول کرده. این غایت و توضیح ما افاده المستدل به این قاعده. اما اشکال که ما میتونیم باز بر اساس این قاعده حرف رو قبول کنیم، اشکالو نه ببینید، این که درسته یه جایی تضاهم پیش میاد، درست؟ مثلا الان رجم الان ظاهرن عملا من نمیدونم انجام بده، بعید انجام بدن رجم که شخصو بکن تو گودال مردم جمع بشن سنگ بهش بپرن تا بمیره مثلا، که این یه زجکشی عجیبیه دیگه. حالا شارع فرمونده در موارد رجم، ما یه مواردی هست که بین دو حکم تضاهم میشه، یعنی یه تکلیف داریم که رجم کن، این حکم خداست، یه تکلیف داریم که مثلا چکار کن، آبروی اسلام رو حفظ کن، عقاید جوان ها رو حفظ کن، چه کن، از این هم یه تکالیفی داریم، این هم به گردن ماست، این هم به گردن. اگه یه زمانی شد که ما قدرت بر حفظ هر دو نداریم، اگه اون کارو بکنیم اسلام حفظ نمیشه، یا عقاید جوان ها حفظ نمیشه، یا فلان حفظ نمیشه، تضاهم میشه. وقتی تضاهم شد باید اهم ما بگیریم، و چون این اهمه خب مثلا اونو جایگزین میکنیم به یه چیز دیگه. و این در اثار مختلفه فقهای دست اول و بزرگ شما میبینید در بعض ازمنه مرحوم میرزای قمی و اون عظمت تقوایی و علمیش تحریم کرد حج رو. در چامرشتاد مراجعه کنید وجود تحریم کرد حج. یا در جنگ ایران و روس فتح‌علی‌شاه رو، با اینکه فتح‌علی‌شاه رو قبول نداشت ایشون، ولی در جامعه‌شداد هست که نسبش کرد برای اون جنگ با کفار در اون زمان. فتح‌علی‌شاه میرزای قمی رضوان الله علیه یه پسر داشته، الان آقاینای سیدی ها که در قم هستن اینا نوادگان مرحوم میرزای قمی هست، اما اینا سیدن، میرزای قمی شیخه، اینا نوادگان دختری میرزای قمی هست. نقل شده در احوالات میرزای قمی که فتح‌علی‌شاه میخواست دخترش رو بده به این پسر مرحوم میرزا و به حساب عروس میرزا بشه دختر فتح‌علی‌شاه. میرزا هم که نمیخواست زیر بار این که دربار و شاه و فلان، و دعا کرد خدایا اگر هیچ راهی وجود نداره این پسر رو ببریش. مرگ پسرش از خدای متعال، اینا چجور تحفظ کردن. خب همین آدمی که اینجوریه، اما وقتی که میبینه که الان اسلام در مخاطره هست و کفر داره مهاجمه کرده، اعطای ولایت میکنه به فتح‌علی‌شاه برای اینکه بره مبارزه بکنه اونجا. خب دیگه چون ما گفتیم انشاءالله اشکال رو فردا میکنیم و صلی الله علیه و آله.